سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
وصیت‌ها. نویسنده مارگارت آتوود، مترجم محمد رضا صالحی، انتشارات جمهوری، سال انتشار 1398، راوی بهناز بستاندوست.
دانستم چه چیزی را باور کنم. کسی نبود که بتوانم به او اعتماد کنم، حتی به کا. نمیخواستم با هم دست شدن او را نیز به خطر بیاندازم. حقیقت برای کسانی که قرار نیست آن را بدانند دردسرهای زیادی ایجاد میکند. کارم را برای آن روز به پایان رساندم و پرونده آبی را همان جایی که پیدا کرده بودم گذاشتم. فردای آن روز برای ادامه کار سخنرانی جدیدی داشتم و پرونده آبی روز قبل دیگر آنجا نبود. طی این دو سال دورم پرونده های مشابه دیگری روی میزم پیدا کردم. در همه این پرونده ها شواهدی بود که پرده از جنایات مختلف برمی داشت. هر پرونده حاوی نوعی جنایت بود. جنایات همسران با پوشه آبی، فرماندهان با پوشه سیاه، متخصصان مثل دکترها با پوشه توسی، مردم عادی با پوشه راه، مارتاها با پوشه سبز تیره. هیچ پوشه‌ای راجع به جنایات ندیمه‌ها و عمه‌ها وجود نداشت. بیشتر پوشه‌هایی که برای من می‌گذاشتند یا آبی بود یا سیاه و جنایات متعددی را شرح می‌داد. ندیمه‌ها را به انجام اقدامات غیرقانونی مجبور می‌کردند، سپس آنان را مقصر می‌دانستند. پسران جیکوب علیه یکدیگر نقشه کشیده بودند. رشوه‌ها و مساعدت‌ها در بالاترین سطح رد و بدل شده بود. همسران برای یکدیگر نقشه کشیده بودند. مارتاها استراق سم کرده و اطلاعاتی به دست آورده بودند و بعد آن اطلاعات را فروخته بودند. مسمومیت‌های غذایی مرموزی اتفاق افتاده بود. بر اساس شایعات پرجنجالی که وجود داشت، قدیسان همسران خود را عوض کرده بودند، اما بی اساس بود. زنان به خاطر زنا و خیانتی اعدام شده بودند که هرگز مرتکب نشده بودند. زیرا این فقط فرمانده بود که همسر دیگر و جوانتر می‌خواست. دادگاه‌های عمومی به معنای تبرعه پیمان شکنان و مبرا کردن رهبران به مکان‌هایی برای اعتراف‌های دروغین ناشی از شکنجه تبدیل شده بودند. ادعای شهادت دروغ استثنایی و خاص نبود، بلکه عادی و رایج بود. گیلیاد زیر چهره ظاهراً با تقوا و پاکدامن در حال گندیدن بود. به غیر از پاولا، پرونده‌ای که بیشتر از همه به من مربوط می‌شد، درباره فرمانده جود بود. پرونده هجیمی بود. در بین سایر تخلفات، این پرونده شواهدی مربوط به سرنوشت همسران سابق او داشت. کسانی که قبل از نامزدی کوتاه مدت من و خودش با آنها ازدواج کرده بود. همه آنها را به نوعی از سر خود باز کرده بود. اولی را از پله‌ها به پایین هل داده بود که گردنش شکسته بود. بعد گفته بودند که او سر خورده و افتاده است. با خواندن سایر پرونده‌ها فهمیدم که تصادفی تلقی کردن این حوادث کار سختی نبود. می‌گفتند دو همسر او در زمان زایمان یا مدتی پس از زایمان مرده بودند. نوزادان تازه متولد شده هم ناقص بودند. اما مرگ زنان عمدن عفونت خون یا شوک اعلام می‌شد. در یک مورد وقتی نوزاد ناقص با دو سر در کانال تولد قرار گرفته بود، فرمانده جود اجازه جراحی نداده بود. او ریاکارانه گفته بود کاری نمی‌شد کرد، زیرا قلب نوزاد هنوز می‌تپیده. همسر چهارم او نقاشی از گل‌ها را به عنوان سرگرمی و به پیشنهاد فرمانده جود پذیرفته بود که احتمالاً فرمانده رنگ‌های نقاشی را برای او خریداری می‌کرده است. بعد از مدتی نشانه‌های مسمومیت با کادمیوم در او بروز کرده بود. در پرونده ذکر شده بود که کادمیوم را ماده‌ای سرطان‌زا می‌داند و همسر چهارم هم اندکی بعد به سرطان معده مبتلا شده بود. به نظر می‌رسید از حکم مرگی که برایم مقرر شده بود گریخته بودم و برای اتفاق نیفتادن آن تلاش می‌کردم. آن شب دعای شکر خواندم. با وجود تردیدهایم به دعا گفتن ادامه دادم. گفتم خدایا شکرت را به جا می‌آورم. به شونامید کمک کن، زیرا مطمئناً به کمک تو نیاز دارد. وقتی برای اولین بار این پرونده ها را خواندم وحشت زده و بیمار شدم. آیا کسی سعی داشت باعث دلهره من شود یا این پرونده ها بخشی از آموزش من بودند؟ آیا ذهن من آمادگی پیدا کرده بود؟ آیا برای کارهایی که بعداً به عنوان عمه باید انجام می دادم آماده شده بودم؟ کاری را که عمه ها انجام داده بودند داشتم یاد می گرفتم. آنها همه چیز را ثبت کرده و منتظر بودند. اطلاعات خود را برای دستیابی به اهدافی که فقط خودشان می دانستند استفاده می کردند. همونطور که مارتاها همیشه میگفتند، سلاح‌های آنها قدرتمند و افشا کننده اسرار بود. اسرار، دروغ‌ها، هیله‌گری، فریب، یعنی اسرار، دروغ‌ها، هیله‌گری‌ها، فریب دیگران و همچنین خودشان. اگر در تالار آردوبا بمانم، یعنی اگر کار دختران مرواریدی مبلغ را انجام دهم و به عنوان عمه کامل برگردم، این همان چیزی بوده که همیشه می‌خواستم. همه اسراری که فهمیدم و بدون شک خیلی از اسرار دیگر برای آن است که در زمان مناسب استفاده کنم. کل این قدرت، تمام این پتانسیل ها به منظور قضاوت کردن درباره گناهکاران خاموش است و مجازات کردن آنها به شکلی که قادر به پیشبینی آن نیستند. همه اینها برای انتقام. همانطور که گفتم نوعی حس انتقام جویانه در من وجود داشت که در گذشته از آن پشیمان شده بودم. فقط پشیمان، اما منتفی نشده بود. اگر بگویم وسوسه نشدم، حقیقت را نگفتم. نوزده مطالعه وصیت‌نامه دست‌نویس تالار آردوا 52 دیشب ضربه روحی بدی خوردم. همه از کتابخانه بیرون رفته بودند و من به تنهایی با خودنویس و مرکب آبی رنگم مشغول نوشتن بودم. در اتاقه که من برای عبور جریان هوا باز بود که ناگهان عمه ویدالا وارد خلوتم شد. وحشت زده نشدم. دیگر عادت دارم، به همین دلیل پلیمرهای عصبی من سفت شده مثل اجساد مومیایی، اما سرفه کردم، نوعی واکنش عصبی. و صفحه بخشش همه ما در قدرت دستان توست را که در آن می نوشتم بستم. عمه ویدالا گفت خب عمه لیدیا، امیدوارم سرما نخورده باشین، هنوز نخوابیدین؟ با خودم گفتم خواب ابدی، این همون چیزیه که آرزو داری برای من اتفاق بیفته. گفتم چیزی نیست، فقط یک حساسیت جزئی، این وقت سال معمولا خیلی ها اینطوری میشن. نمی توانست این موضوع را انکار کند، چون مشکل اصلی خودش هم همین بود. دروغی گفت ببخشید که مزاحم شدم. نگاه او روی عنوان کتاب کاردینال نیومن خیره مانده بود. سپس گفت می بینم که همیشه مشغول تحقیقیم، اونم چون این کافر بدنامی. گفتم باید دشمنانتون رو بشناسیم. چه کاری از دستم برمیاد؟ گفت چیزی ذهن من مشغول کرده، می خوام در موردش صحبت کنیم. ممکنه شما رو به یک فنجان شیر گرم در کافه دعوت کنم؟ گفتم پیشنهاد خوبیه. پشتم را به او کردم تا کتاب کاردینال نیومن را در قفسه سر جای خودش بگذارم و همچنین بتوانم صفحه‌ای که با جوهر آبی در آن نوشته بودم زیر کتاب قرار دهم. لحظاتی بعد ما در کافه پشت یک میز نشستیم. من با شیر گرم و عمه ویدالا با دمنوش نعنای همیشگیش شروع کرد. اتفاق عجیبی در جشن شوق‌گذاری دختران مرواریدی افتاده. گفتم چه اتفاقی؟ فکر میکنم همه چیز مثل همیشه بود. عمه ویدالا گفت اون دختر تازه وارد جید بهش اطمینان ندارم، غیر عادی به نظر میرسه. گفتم اولش همه دخترها غیر عادی به نظر میرسن، اما به پناهگاهی امن نیاز دارن که اونا رو از فقر، سوء استفاده و تاراج زندگی به اصطلاح مدرن حفظ کنه. رهنمون‌ها و دستورالعمل‌های مشخصی میخوان. کمی زمان نیاز دارن تا خودشون رو پیدا کنن. گفت عمه بیترایس با من درباره اون خالکوبی مسخره روی بازوی جید صحبت کرد. فکر میکنم به شما گفته باشه. واقعاً که خدا و عشق انگار باید یه طوری جلب توجه بکنه تا راضی بشه. خداشناسی کافرگونه. از این تلاش برای فریب دادن بوی خوبی به مشام نمیرسه. چطوره که شما نمیدونین اون نفوذی میده‌ایه؟ گفتم ما در گذشته هم موفق بودیم و چون این مواردی رو فهمیدیم. مثل همه کسایی که تغییراتی در اندام‌های خودشون ایجاد میکنن. جوانهای کانادایی هم کافرن. اونا انبا و اقسام نمادهای وحشیانه رو روی بدن خودشون خالکوبی کردن. به نظر من این کلمه نشوندنده نیتی پاک و خوبه. حداقل علامت سنجاقک یا جمجمه یا مواردی از این دست نیست. اما ایشون رو تحت نظر میریم تا مطمئن بشیم مطابق میل ما عمل میکنه. گفت باید اون خالکوبی رو پاک کنیم. کفرآمیزه. کلمه خدا مقدسه و جاش روی بازون نیست. گفتم در حال حاضر پاک کردن خالکوبی برای اون خیلی دردناکه. میتونیم یکم صبر کنیم. نمیخوایم ملتمس جوون خودمون رو دل سرد کنیم. گفت البته اگه اون واقعا آدم درستی باشه که من خیلی در این باره مطمئن نیستم. اینم نوعی حیله میده‌ایه. به نظر من بهتر بازجویی بشه. منظورش این بود که خودش او را بازجویی کند. او تا حدود زیادی از این بازجویی ها لذت می برد. گفتم در انجام این کار هرچی بیشتر عجله کنیم سرعت ما کمتر میشه. من ترجیح میدم از روش‌های زیرکانه تری استفاده کنیم. عمه ویدالا گفت شما از همون روزهای اول خودتون رو با اونا توی یه سطح قرار میدادین، طوری که همه شما لباس یک رنگ داشتین. شما به برتری خودتون اعتنایی نمی‌کردین. عطسه کرد. خوب از کاری برای از بین بردن کپک‌های این کافه انجام بدهیم و بعد شاید هم نه. داشت دیر میشد. با فرمانده جود در دفترش در منزل تماس گرفتم و از او تقاضای ملاقاتی بدون دعوت کردم که پذیرفت. به راننده هم گفتم بیرون منتظرم باشد. شونامیت همسر جود در را به رویم باز کرد. حالش خوب به نظر نمی رسید. ضعیف، رنگ پریده، چشمانی گود افتاده. در مقام همسر جود مدت زمان نسبتاً طولانی دوام آورده و حداقل کودکی به دنیا آورده بود. هرچند آن کودک ناقص الخلقه بود. به هر حال، اکنون به نظر می رسید زمان او هم به پایان خودش نزدیک است. نمی دانم جود در سوپ او چه چیزی ریخته بود. شونامید گفت، خب عملیدی، لطفا بفرمایی تو، فرمانده منتظرتونه. چرا او خودش در را باز کرد؟ باز کردن در وظیفه مارتا است. حتما چیزی از من می خواست. خیلی آهسته و با لبخندی پرسیدم، شونامید عزیزم، بیمار این شما؟ او که زمانی دختری جوان و سرزنده بود، اکنون به شبحی رنجور تبدیل شده بود. خیلی آهسته گفت، نباید اینطوری بگم. فرمانده به من میگه چیزی نیست. اون میگه من الکی شکایت میکنم، اما من میدونم که یه مشکلی دارم. گفتم، میتونم از کلینیک خودمون در تالار آردوا بخوام شما رو معاینه کنه. فقط چند تا آزمایش. گفت، باید به من اجازه بده، اجازه نمیده بیام. گفتم، من اجازه شما را از ایشون میگیرم، اصلا نترسین. سپس او گریه و تشکر کرد. یک زمانی او در مقابل من زانو زده و دست مرا بوسیده بود. جود در اتاق مطالعه اش منتظرم بود. من قبلا آنجا رفته بودم. گاهی وقتی او در اتاق بود، گاهی هم وقتی او هنوز به اتاق نیامده بود. مکانی پر از اطلاعات مفید. او نباید کارش را از دفتر به خانه بیاورد و در مقابل دید همه قرار دهد. اما در این کار خیلی بی احتیاط بود. روی دیوار سمت راست که از سمت در قابل مشاهده نبود، یک نقاشی از قرن 19 هم وجود داشت که تصویر دختری بدون لباس و کاملاً برهنه را نشان می‌داد. بالهای شبیه سنجاقک داشت که او را شبیه فرشته کرده بود. فرشته‌هایی که در آن زمان‌ها از لباس پوشیدن بیزار بودند. لبخندی شیطان صفت داشت. دهنکجی به اخلاقیات هم داشت. و بالای یک قارچ معلق بود. همان چیزی که جود دوست دارد. دخترانی جوان با ماهیتی نافرمان و سرکش که انسان بالغ تلقی نمی شدند. این موضوع بهانه‌ای بود برای نوع رفتار او با دختران. مثل اتاق مطالعه همه فرماندهان، اتاقی با طبقات پر از کتاب. آنها دوست دارند دور هم جمع بشوند و دیگران به دارایی‌هایشان با دیده حسرت بنگرند. آنها برای چیزی که با دل دزدی به دست آوردند به خود می‌بالند. جود مجموعه قابل توجه و معتبری از کتاب‌های تاریخی و زندگی نامه دارد. ناپلئون، استالین، چاوچسکو و کتاب‌های متنوع دیگری راجع به رهبران و ناظران بر مردم. او چندین نسخه بسیار با ارزش دارد که من با آنها حسادت می‌کنم. کمدی الهی، ماجراهای آلیس در سرزمین عجایب، لیسیتراتای پیکاسو. کتاب‌های دیگری هم دارد که خیلی معتبر و قابل توجه نیست. داستان‌های شهوت انگیز انگور چینی و می‌دانستم که او آنها را مطالعه کرده است. این نوع داستان خسته کننده با حجم زیاد و ارزان قیمت است. بدرفتاری با بدن انسان مجموعه محدودی دارد. فرمانده جود نیمخیز شد و با لحن صدایی که محترمانه به حساب می‌آمد گفت: خب املی دیو، بفرمایید بشینید و بگید چه چیزی شما را به اینجا کشونده. لبخندی به من زد، اما این شادی در چشمانش که مضطرب بود دیده نمی‌شد. روی صندلی مقابلش نشستم و گفتم ما در وضعیت خاصی هستیم. لبخند از صورتش محو شد. امیدوارم بحرانی نباشه. گفتم چیزی نیست که حل نشه. عمه ویدالا به دختری که به اون میگن جید به عنوان فردی نفوذی مزنونه. یعنی برای به دست آوردن اطلاعات فرستاده شده و برای همین به ایشون بدبینه. عمه ویدالا مایله از این دختر بازجویی کنه. این موضوع برای آینده نیکول مقدس خطرناکه. گفت موافقم، دیگه بعد از این نمیتونیم ایشون رو در تلویزیون نشون بدیم. برای کمک به شما چه کاری از دست من برمیاد؟ همیشه خوب است به او یادآوری کنیم مزدور کوچک ما دو نفر در اختیار دارد. گفتم جهت کمک به ما برای عدم دخالت تا زمانی که مطمئن شویم و بتوانیم آن را به عنوان نیکول مقدس معرفی کنیم، دستور کنترل و محافظت از ایشان را بدهیم. عمه ویدالا از هویت جید مطلع نیست. و ادامه دادم و نباید به ایشون بگیم، اون دیگه قابل اعتماد نیست. گفت ممکنه این موضوع را توضیح بدین؟ گفتم در حال حاضر شما باید به من اعتماد کنین و دیگه اینکه همسر شما شونامیت رو باید برای درمان به کلینیک ما در تالار آردوا بفرستین. به چشمان یکدیگر خیره شده بودیم. سکوتی طولانی بین ما به وجود آمد. گفت املیدیا، شما ذهن منو میخونین. در واقع بهتره تحت مراقبت شما باشه نه من. اگه اتفاقی براش بیفته در صورت بروز یک بیماری کشنده. به شما متذکر میشوم که اینجا در گیلیاد چیزی به نام طلاق وجود ندارد. گفتم تصمیم عاقلانه ایه. نباید دچار سوء زن بشین. از پشت میزش بلند میشد. گفت من پیرو صلاح دید و نظر شما و در اختیار شما هستم املیدیای عزیز. با خودم گفتم چقدر درست و چقدر راحت یک دست به یک مشت تبدیل می شود. خواننده من، اکنون مرا روی لبه تیغ قرار دادند. دو گزینه دارم. می توانم طبق نقشه خطرناک و جسورانم مواد منفجره را در جیبم بگذارم و برای نیکول جوان ببرم و اگر موفق شوم برای اولین بار جود و گیلیاد را با هم نابود کردم. اگر موفق نشوم، طبعاً خائن شناخته می شوم و با ننگ و رسوایی زندگی خواهم کرد یا با ننگ خواهم مرد. یا اینکه می توانم شیوه مطمئن تری انتخاب کنم. می توانستم نیکول مقدس را به فرمانده جود تحویل دهم، چرا که از نظر موقعیت اینجا دیگر هیچ شانسی نداشت و قبل از اینکه مانند شمعی شعله ور خاموش شود برای لحظاتی بدرخشد. سپس در گیلیاد به من پاداش می دهند که بسیار عالی می شود. عمه ویدالا را کنار می‌گذارند و حتی ممکن است او را به یک درمانگاه روانی معرفی کنم. کنترل آردووا را به طور کامل در اختیار می‌گیرم و به عنوان شخص مسن محترمی محافظت می‌شوم. باید فکر انتقام علیه جود را از سرم بیرون می‌راندم، زیرا ما برای همیشه به طور جدایی ناپذیری به هم پیوسته بودیم. همسر جود چونامید اتفاق اصلی نبود. من جید را به خوابگاه عمه ایمورتل و عمه ویکتوریا فرستاده بودم. بنابراین وقتی او ناپدید شود، سرنوشت آنان در حاله از ابهام قرار می‌گیرد. مثل هر جای دیگری در گیلیاد، جم مرتکب جرم می‌شود و باید مجازات شود. آیا می‌توانم آنقدر ریاکار باشم؟ می‌توانم تا این اندازه خیانت کنم؟ حفر تونل زیر پایه‌های گیلیاد با انبوهی از مواد منفجره. شاید دچار تردید شوم. من هم انسانم، کاملا ممکن است. در این صورت می توانم تمام صفحاتی را که با زحمت نوشتم از بین ببرم و همراه با این کار دیگر شما خوانندگان آینده خود را نخواهم داشت. کبریتی افروخته می شود و شما ناپدید می شوید. طوری ناپدید می شوید که انگار هرگز نبوده اید و نخواهید بود. من وجود شما را انکار می کنم. چه حس خداگونه ای؟ هرچند که این خدا خدای نابودی است. می ترسم اما فردا روز دیگری است.
این داستان ادامه دارد.